سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان ملل متحد از کمک 30 میلیون پوند از سوی حکومت بریتانیا به افغانستان که بیش از 40 میلیون دلار می شود خبر داده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در توییتر نوشته است که این پول جزء کمک های بشری حکومت بریتانیا به افغانستان است. برنامه جهانی غذا در ولسوالی کوسکنره ولایت ننگرهار با بیش از 3200 خانواده کمک کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته است که این کمک شامل دال، روغن، نمک و پودر کالوشویی بوده است. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن سرخکان در بسیاری ولایت های افغانستان سر از امروز آغاز می شود. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپاین 6 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه از آغاز سال 2022 میلادی تا حال بیش از 15900 مورد سرخکان در افغانستان عمدتاً در ولایت های بدخشان، کندوز، هلمند، کابل و جوزجان ثبت شده است. قصر سفید میگوید تحریم های اقتصادی تازه را علیه مسکو به خاطر تهاجمش بر اوکراین به اجرا میگذارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت واشنگتن تصمیم گرفته که وضعیت روابط تجاری عادی دائمی با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. آقای بایدن گفت که واشنگتن این تصمیم را به همراه دیگر اعضای گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اتخاذ کرده است. و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید متن نهایی یک موافقتنامه در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان آماده و روی میز است، اما به گفته او بنابر عوامل خارجی به یک وقفه در گفتگوها نیاز است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که ایران موافق است که یک وقفه میتواند زمینه را برای حل مشکلات باقی مانده فراهم سازد. ایالات متحده روز جمعه از مسکو و تهران خواست که تصامیم لازم را برای احیای توافقنامه هسته‌ای اتخاذ کنند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمده. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه این خواست را تکرار کرد که تمام سرمایه های منجمد شده افغانستان به این کشور برگشتانده شود.
این پشتوانه بانک مرکزی افغانستان است. سرمایه شخصی کدام کس یا افراد یا اشخاص نیست.
مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند.
سومینم 6 بجه تا 12 یک بجه همینجا میشینیم. کارمر درک ندارد.
در پیوند به تحولات اوکراین،
سازمان ملل متحد دیروز گفت که از موجودیت برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین خبر ندارد.
و در نیمه دوم برنامه بحث داریم در مورد وضعیت زنان در افغانستان، ایران و تاجیکستان.
وضعیت زنان در تاجیکستان از افغانستان و ایران نسبتاً بهتر است، اما در واقع شکایت ها از جانب زنان از اینکه نابرابری است و برخورد نادرست می شود با آنها خیلی زیاد است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. امروز شنبه 21 ماه حدود سال 1400 خورشیدی و 12 مارچ سال 2022 میلادی است. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حکومت طالبان بار دیگر از آمریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این باره در دیدار با نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان صحبت کرده است. این دیدار روز جمعه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه صورت گرفت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در ملاقات با تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان خواست که 7 میلیارد دلار ثروت بانک مرکزی افغانستان را به مؤسسات خیریه ندهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک ماه قبل اعلان کرد که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در آمریکا، نصف آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا تخصیص داده می شود و 3.5 میلیارد دلار باقی مانده به مؤسسات خیریه ملل متحد داده می شود تا بر مردم بی‌بضاعت افغانستان مصرف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که آقای متقی و هیئت همراه وی در شهر انتالیای ترکیه در مذاکرات دو جانبه با آقای وست خواستند که این پول نباید به هیچ صورت به مؤسسات خیریه داده شود. آقای متقی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
این پشتوانه بانک مرکزی افغانستان است. سرمایه شخصی کدام کس و یا افراد و یا اشخاص نیست. بدوار هستیم که امریکا هم بینمی حقایق و حقیقت را درک کنه و دیگه ما مثل که پیش گفتیم افشانهای بیشاری را سر مردم افغانستان استعمال نکنه.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آقای متقی به نماینده خاص آمریکا گفته است که هر نوع تصرف در ثروت‌های افغانستان بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد داشت.
در همین حال تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان درباره دیدارش با هیئت حکومت طالبان در رشته توییت‌های گفته است که در مورد رشد اقتصادی، آموزش و سفرهای هوایی تجارتی بحث کرده است. آقای وست از بازگشایی پوهنتون‌ها در افغانستان به ویژه برای زنان استقبال کرده و آن را یک گام مهم خوانده است. او پیشنهاد کرده که جامعه بین‌المللی در افغانستان باید دخیل بماند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که کار بیشتری در بخش حقوق بشر صورت بگیرد و دستاوردها حفظ شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو هفت دقیقه از صبح وقت کابل شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از آن که اوکراین و روسیه از جلب و جذب جنگجویان داوطلب در صفوف نیروهایشان برای جنگیدن در اوکراین خبر دادند، حکومت طالبان میگوید که در افغانستان جنگجویان خارجی حضور ندارند تا به جنگ اوکراین بروند. سخنگوی حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت در این جنگ از هیچ جناح پشتیبانی نمی کنند. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
اوکراین روز پنجشنبه و روسیه روز جمعه یعنی دیروز اعلان کرد که در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کنند. به دنبال آن طالبان شام گذشته یک بار دیگر بر بی‌طرفی خود در این جنگ تاکید کردند. سفارت اوکراین در پاکستان پریروز گفت در پاکستان بسیار افراد اختیاری و به میل خود حاضر شدند که برای جنگ علیه روسیه به اوکراین بروند. سخنگوی سفارت اوکراین در اسلام آباد به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که آنها از جنگجویان رضاکار خواستند که با آنها مراجعه کنند. همچنان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت از اشتراک جنگجویان رضاکار در جنگ علیه اوکراین استقبال می کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه هم گفته است که در خاورمیانه در حدود 16 هزار جنگجوی مسلح حاضرند در اوکراین به طرفداری روسیه بجنگند. افغانستان به خاطر نارامی ها و جنگ های 40 ساله میزبان جنگجویان جهانی بوده و مقامات نظام سابق محمد اشرف غنی در افغانستان می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما سخنگوی طالبان می گوید در افغانستان جنگجوی بین المللی نیست. ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است.
افغانستان تعهد دارد که از خاک خود به هیچ کس اجازه نمی دهد که به دیگران تهدید بار آورند و از سوی دیگر در افغانستان چنین پدیده های هم نیستند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از آنان جنگجویان کرایی بسازند. این به ما ارتباط ندارد. افغانستان از این مسائل مسئول است و دیگر این که از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نمی شود.
ضمانت عدم تهدید بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان جزء مهم موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان می باشد. طالبان که در مورد مبارزه علیه گروه داعش در داخل افغانستان و پیروزی در برابر آن سخن می گویند، مکررن گفتند که حکومت آنها در مسائل جهانی بی‌طرف است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
با بار دیگر از همراهیتان سپاس. 9 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که سر از امروز شنبه در بسیاری ولایت های افغانستان کمپاین واکسین سرخکان برای 6 روز راه اندازی می شود. و شماری از مردانی که برای کارهای روزمزد به جاده های کابل می برایند از نبود فرصت های کاری شکایت دارند. در این دو مورد گزارش‌های داریم که در جریان همین برنامه پخش می‌شوند. اکنون جاوید نعیمی مطبوعات بین‌المللی را درباره افغانستان مرور می‌کند.
نشریه دیپلمات مطلب را با عنوان در جستجوی عدالت در افغانستان نشر کرده است. به نوشته این نشریه، تمامی نیروها به شمول طالبان، نظامیان گذشته افغان و نیروهای آمریکایی به ارتکاب جرایم جنگی در برابر غیر نظامیان در افغانستان متهم هستند. در ادامه آمده که مجازات به عنوان معیار برای متهمین جرایم جنگی باقی مانده، اما نویسنده استدلال میکند که امیدواری ها برای عدالت با سقوط کابل به دست طالبان در ماه اگست به شدت صدمه دیده است. با باور نویسنده این مقاله دیپلمات، به نظر نمی رسد که رژیم طالبان بخواهد قضایای جرایم جنگی بررسی شوند، اما محکمه جزایی بین المللی معیارهای خودش را دارد و در این حال ایالات متحده آمریکا می خواهد از منافع ملی خود و مردمش محافظت کند. نشریه یادآوری میکند که محکمه جزایی بین المللی تاریخ دیرینه ای از دخیل بودنش در افغانستان دارد، اما تا هنوز هیچ گونه تحقیق رسمی در مورد این کشور به اجرا گذاشتن نشده است. نشریه پرنت مطلب را در مورد منابع طبیعی افغانستان و تعامل طالبان با جهانیان برای استفاده از این منابع نشر کرده است. به نوشته این نشریه، حکومت طالبان در حال از شرکت‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی دعوت کرده که در حال حاضر مشغول گفتگو با کشورهای صاحب نفوذ در منطقه است. در ادامه آمده که رهبران طالبان می‌خواهند تا در بدل بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان روی منابع طبیعی افغانستان معامله کنند و در این حال جلو کاهش پول نقد در بازارهای افغانستان را بگیرند. به نوشته پرنت، از جانب دیگر طالبان انتظار دارند تا با وسیله منابع طبیعی زمینه کار را برای افغانها فراهم کنند و به این ترتیب مشروعیت را به دست آورند. نشریه آمار می‌دهد که افغانستان 4مین ذخیره بزرگ آهن را در جهان دارد. بر اساس سروی اداره زمین‌شناسی آمریکا، تنها ارزش آهن و مس افغانستان به حدود 700 میلیارد دلار می‌رسد. پرنت در ادامه می‌نویسد افغانستان پس از بولیویا بیشترین ذخیره لیتیوم را دارد، عنصری که برای حفظ چارج لوازم الکترونیکی کاربرد دارد. شمار از متخصصان اقتصادی سرمایه افغانستان را از نظر داشتن لیتیوم با عربستان سعودی و نفت آن کشور مقایسه می کنند.
سازمان صحی جهان به تازگی گفت که موارد تازه ویروس کرونا در افغانستان به طور نسبی در حال افزایش است. وزارت صحت عامه طالبان درباره سیر ویروس کرونا در این کشور چی میگوید؟
سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان میگوید دور چهارم شیوع ویروس کرونا در افغانستان که در 2 هفته اول ماه فوریه به اوج آن رسیده بود، اکنون سیر نزولی را آغاز کرده. جاوید حجیر در مورد شمار افراد مبتلا شده، تلفات و نجات پیدا کردگان از این ویروس به رادیو آزادی توضیحات داد.
در هفته اول ماه مارچ که هفته گذشته میشن، از جمله 7341 سمپلی که گرفته شده بود 1390 واقعی مثبت داشتیم، 1285 تن از هموطنان ما شفایاب شدن، متاسفانه 23 فوتی داشتیم.
قبل از این دیروز سازمان صحی جهان WHO در گزارش خود گفته بود که در 24 ساعت قبل 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. بر اساس معلومات WHO، ارقام رسمی نشان می‌دهد که بیش از 175 هزار نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 7600 نفر مجموعاً به این دلیل جان دادند. اما بسیاری از کارشناسان صحی به این باورند که ارقام واقعی مبتلا شدگان و جانباختگان این ویروس در افغانستان به مراتب بیشتر است. پیش از این سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش گفته بود این اشتباه خواهد بود که گفته شود کرونا در جهان ختم شده است. به گفته آقای گوتریش 70% مردم تمام کشورهای جهان باید تا واسط سال روان میلادی واکسین شوند. بنابر معلومات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، تا حال بیش از 451 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 6 میلیون نفر به اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 17 روزه شد. سازمان ملل متحد درباره برنامه سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین ابراز بی‌خبری کرده. در این حال واشنگتن گفته که در مورد استفاده اسلحه بیولوژیکی از سوی روسیه در اوکراین خیلی نگران است.
سازمان ملل متحد دیروز گفت که از موجودیت برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین خبر ندارد و اظهار نگرانی کرده که روسیه با این ادعای بی‌اساس برای استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه‌جویی می‌کند. مسکو در این رابطه خواهان اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است تا در مورد ادعاها در رابطه با حضور سلاح‌های کیمیاوی آمریکا در اوکراین بحث کند. اما روسیه در این رابطه هیچ نوع سند ارائه نکرده و صرف گفته است که در اوکراین لابراتوارهای اسلحه بیولوژیکی وجود دارند که از سوی وزارت دفاع آمریکا کمک می شوند. کیف و واشنگتن هر دو این ادعاها را رد می کنند. کمیشنر عالی امور خلیصلات در ملل متحد ایزومی ناکامیسو در شورای امنیت سازمان گفت سازمان ملل متحد در مورد چنین یک برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین معلومات ندارد. به اساس پیمانی که در سال 2005 امضا شد، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از یک تعداد لابراتوارهای مربوط به صحت عامه در اوکراین حمایت میکند. سفیر آمریکا در ملل متحد لندا تامس گرینفیلد اظهار داشت واشنگتن در این رابطه نگرانی عمیق دارد که روسیه این اجلاس را بدون کدام دلیل موجه دعوت کرده تا برای برنامه استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه پیدا کند. از سوی دیگر باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در ملل متحد این ادعای مسکو را بی‌معنی خوانده و گفته است که روسیه امروز در قرض عمیق غرق شده و بهانه‌جویی می‌کند، ولی به گفته او پای شورای امنیت نباید به این مسئله کشانده شود. رادیو آزادی.
ایالات متحده تحریم‌هایی را بر دو شهروند روسیه و سه نهاد روسی به خاطر آنچه حمایتشان از برنامه راکتی کره شمالی خوانده شده است وضع کرد. این تحریم‌ها پس از آن اعلام شدند که کره شمالی اخیراً راکت‌های بالستیک دوربرد را آزمایش کرد. وزارت خزانه آمریکا هنگام اعلام تحریم‌ها گفت این شهروندان روسیه و نهادهای روسی با پیونگیانگ در زمینه ساخت این راکت‌ها کمک کرده بودند. و در ترکمنستان امروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می شود. به نظر می رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف به گونه رسمی به سردار پسرش انتقال شود. در کنار سردار 40 ساله 8 تن دیگر نیز از نامزدان ریاست جمهوری هستند، اما گفته می شود که تمام این افراد به رئیس جمهور فعلی وفادارند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:19 دقیقه صبح به وقت کابل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از وضعیت بیکاری در افغانستان برایتان خواهیم گفت. روزانه صدها تن به جاده ها می روند تا مزد به دست بیاورند، اما دست خالی به خانه باز می گردند.
بیکار هستیم، میایم اینجا صبح، میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مرد درک نداره، مردم از وجیبه اخراج شده، پیسه نیست.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد. برخی پیام های شما هم در لحظات پایانی این مجموعه. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
نابینا هستم. ما از دولت امارات اسلامی میخواهیم که به نابیناها یک معاش تعیین کند.
تا لحظات بعد از اینها. اما حالا، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کارزار واکسین سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید اجیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که کارزار تطبیق واکسین برای 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، از آغاز سال 2022 تا اکنون نزدیک به 15904 رویداد سرخکان در سرتاسر افغانستان ثبت شده. خانواده‌ها هم از شیوع این بیماری نگرانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من مهدی هستم، مامای هوا جان، طفلکی که به مرض سرخکان مبتلا شده بود.
الهام مهدی، باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان، مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزاده‌اش هر چند دوبار واکسن سرخکان را در دماهگی و 8 دماهگی گرفته بود، با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او بر رادیو آزادی گفت
هوا جان تقریبا یک 3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان را گرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانه‌گکا در روی پوستش برآمده بود و سرخ، دانه‌گکای سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب‌آلو بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسن سرخکان را در بیشتر ولایت‌ها آغاز کند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد بر رادیو آزادی گفت
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15904 واقع مثبت به ثبت رسیده که از این جمله 48.1% مربوط به طفلکای زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9%شون مربوط به طفلای زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلس یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله روز شنبه در اکثریت ولایات برانداخت خواهد شد و مدت 6 روز را دوام خواهد کرد.
آقای حجیر به رادیو آزادی گفت که کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایتی هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حال است که روز چهارشنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. گزارشی که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسن از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. این روزها اگر از شمار زیاد مردم در افغانستان پرسیده شود مهمترین نیازشان چیست، شاید بگویند کار و غذا. در کابل روزانه صدها تن به جاده ها می برایند تا کار دریابند، اما دست خالی به خانه باز می گردند. آنها می گویند که فرصت های کاری خیلی در افغانستان به ویژه کابل کاهش یافته و توانایی خرید مردم هم خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکی بدانم.
در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم بر راه گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 یک بجه همینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وظیفه اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میانسال دیگری که لباس کارگری را وطن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
داش نفر دیم من خور دارم. بی اولاد از زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیوت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
کاربار نی. روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاد برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهی هر یک شما. و اکنون پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز هستم از ولایت هرات، نابینا هستم. نابینا که هستم همه گیشان کمک ما نمیخوایم، کمک برای ما کاری نمیکنه. ما از دولت امارات اسلامی میخوایم که به نابیناها یک معاش تعیین کنه تا که از فقر اقتصادی نابیناها به همیشه راهی پیدا کنن.
زبیب الاسلام از ولایت غزنی از قریب پرشاباس با تماش شدیم. ما دم انکشاف دیاد دم پول سود بخشار ما کار کردم مرای زمستان 40 نفر کارگری کردیم اونجا در پول پرشاباس صاحب. همینجا کارگری کردیم 40 نفر کار کردیم، نه اونال حق ما رو نمیده. گفت ما در بدل گندم، در بدل کارتون شما رو گندم میدیم، گندم ما رو نداد.
زایمتون میکنم از دی خدای داد. اینمی کمک ها که من قربان دماغ و هیچ نمیرسه. هم ملاصایبا مردم هم میشناسه، هم مستحقین داشتون معلوم است. اونو ما صحیح توضیح میکنم، ولی وکلای ما اگه حاضر است، اگه چیز باشه ما حاضر استم که همون نامشون هم حتی براتون افشا کنم، ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مثل همیشه که خوردن.
ما یک مشکل داریم. ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنهاست که از معاش زیاده شده. معاش نمیخواهد، حقوق خود میخواهد. از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاوت کنان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتر. لطفا خواهشمندیم حقمل صاحب که سخنگوی وزارت مالی است راجع به معاش متقاعدین هیچ حاضر نمیشه که جواب بده این متقاعدین چی خوردن.
پیام شما نظر شماست.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد از کمک 30 میلیون پوند از سوی حکومت بریتانیا به افغانستان که بیش از 40 میلیون دلار می شود خبر داده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در توییتر نوشته است که این پول جزء کمک های بشری حکومت بریتانیا به افغانستان است. برنامه جهانی غذا در ولسوالی کوسکنره ولایت ننگرهار با بیش از 3200 خانواده کمک کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته است که این کمک شامل دال، روغن، نمک و پودر کالوشویی بوده است. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در بسیاری ولایت‌های افغانستان سر از امروز آغاز می‌شود. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپاین 6 روز ادامه خواهد یافت. قصر سفید میگوید تحریم‌های اقتصادی تازه را علیه مسکو به خاطر تهاجمش بر اوکراین به اجرا می‌گذارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت واشنگتن تصمیم گرفته که وضعیت روابط تجاری عادی دائمی با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. آقای بایدن گفت که واشنگتن این تصمیم را به همراه دیگر اعضای گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اتخاذ کرده است. و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید متن نهایی یک موافقتنامه در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان آماده و روی میز است، اما به گفته او بنابر عوامل خارجی به یک وقفه در گفتگوها نیاز است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که ایران موافق است که یک وقفه میتواند زمینه را برای حل مشکلات باقی مانده فراهم سازد. اکنون از رادیو آزادی این بحث را بشنوید.
سلام و به این مثلث خوش آمدید. پس از تقریبا 2 دهه جوش و خروش، 8 مارچ امسال نسبتاً در افغانستان خاموش بود. در روز بین المللی زن زیر حاکمیت دوباره طالبان بسیاری از چیزها برای زنان در افغانستان تغییر کرده، از حضور در سیاست گرفته تا آموزش و کار و ورزش. در تاجیکستان و ایران 8 مارچ چگونه گذشت؟ زنان در این سه کشور همسایه چقدر همسر نوشتند و با چه فرصت‌ها و محدودیت‌های روبروستند؟ مشارکت زنان در چه حد گره خورده به رفاه اجتماعی و توسعه پایدار؟ در این مثلث گپ میزنیم با زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار بخش تاجیکستان، و فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی. زرنگیز، شنیدم که گروه از زنان افغان در تاجیکستان از 8 مارچ امسال تجلیل کردند. با ما بیشتر بگو در این مورد.
واقعا در تاجیکستان 8 مارچ یک روز خاص است. این روز چند سال اخیر در تاجیکستان چون روزی مادر تجلیل می شود و امسال در برابری زنان تاجیک، زنان پناهنده های افغان که در تاجیکستان شمارشون خیلی زیاد است، از این جشن تجلیل کردند. آنها در تالار سفارتی افغانستان در تاجیکستان جمع آمدند. همکاران ما هم که آنجا شرکت داشتند گفتند چهره های شناخته، هنرمندان، وکیلان افغان و فعالان حقوق زن هم در این چورابینی شرکت داشتند. البته در برابر رقص و بازی و تفریح در اینجا زنان افغان از وضعی همتایان خود در افغانستان که حالا در عهد طالبان قرار دارند و آزادی های زیادشان محدود شده است نگرانی کردند، اونجا گفتند. و همچنین یکی از فعالان زن افغان میناگل غیاسی هم در این چورابینی شرکت و سخنرانی کرده گفته است که طالبان که خود سوادی کم دارند بنابراین نمیخواهند زنان آزاد باشند و فعال باشند. و همینطور در مجموع در تاجیکستان شماری پناهنده های افغان امروز به 15,000 نفر میرسد که اکثرش زنان و کودکانند.
طالبان بسنده کردن به یک پیام تبریکی، اما هنوز محدودیت های فراراه زنان در افغانستان وجود داره که بعدن صحبت میکنیم. فرشته، در ایران چطور بود روز بین المللی زن و 8 مارچ؟
الان گفتی طالبان پیام تبریک گفتن، من تعجب کردم، چون توی ایران حکومت اصلا چنین روزی رو به رسمیت نمیشناسه، روز جهانی زن، به دلیل اینکه زن نقش مادرانگی و حضور در خانواده رو داره، نه هویت خود زن بودن رو، برای همین این روز به رسمیت شناخته نمیشه. هر سال تا مثلا حدود 10-15 سال پیش فعالین جنبش زنان می اومدن توی خیابونها، علارغم سرکوبی که میشد، اتفاقاتی که میافتاد، ولی به نوعی هم خواستار اصلاح قوانین ضد زن میشدن، هم تحصن میکردن، نامه مینوشتن، ولی تقریبا میشه گفت 10-15 سال چنین چیزی رو ما شاهد نیستیم. امسال هم شاهد چنین چیزی نبودیم، اتفاق خاصی نیفتاد در واقع. اما خب این به این معنی هم نیستش که زنان ایرانی به دلیل سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی عقب نشینی کردن، حالا نوع اعتراضشون تغییر کرده، توی فراتر از تنها خواسته برای خود زنان رفته، توی اعتراضات سیاسی خود حکومت رو به نوعی توی اعتراضات نشانه گرفتن و نقش پررنگی توی اعتراضات سیاسی و صنفی دارن. اما توی افغانستان همین اشاره‌ای که کردید به تبریک طالبان، تقریبا 20 سال پیش من افغانستان مشخصا در شهر هرات وقتی طالبان بیرون رفت، زنی رو دیدم که معلم بود، به صورت مخفیانه به کودکان توی خونش آموزش خوندن و نوشتن میداد، ولی چند سال بود خیابان رو ندیده بود به دلیل طالبان، و با رفتن طالبان برای اولین بار داشت میومد بیرون از خونه، خیابان رو میدید. یعنی میخوام بگم اون زن که تو خونه اون فعالیت رو میکرد در جامعه حضور نداشت، ولی با رفتن طالبان تغییر کرد. الان با برگشت طالبان و رفتن دولت جمهوری چه تغییری کرده؟ اونجا وضعیت مثلا همین 8 مارس چه جوری بوده؟
خب چیزای زیاد تغییر کرده برای زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت. مثلا با بازگشت طالبان به قدرت یکی از نخستین اقدامایشان این بود که وزارت امور زنان را از بین بردن. بسیاری از زنان شاغل در ادارهای دولتی هم بیکار شدند. حضور زنان در نظام جمهوریت، همونطور که شما اشاره کردین، در تقریبا 2 دهه گذشته پررنگ خوانده می شد و در بخش‌های گوناگون از سیاست گرفته تا امنیت و اقتصاد و کار و آموزش و ورزش. اما حال وضعیت عوض شده، تغییر کرده. تنها شمار اندک از زنان در بخش‌های صحت و آموزش و برخی از اداره‌های حکومت طالبان مثل ریاست توزیع پاسپورت حضور دارند و گزارش‌هایی را که ما دیدیم تقریبا 80% از کارمندان رسانه‌ای زن در چند ماه گذشته وظیفه‌های خود از دست دادن، کار خود از دست دادن. تنها شمار اندکی از خبرنگاران زن فعلا در رسانه‌های افغانستان فعالیت دارند. آموزش دختران که به اساس تحقیقاتی که من دیدم مستقیما به توانمند شدنشان و به توسعه پایدار و به رشد اقتصادی و همچنان رفاه اجتماعی گره می‌خوره مختل شده، یعنی که تمامی دختران مکاتب در سراسر افغانستان هنوز نتونستن که به مکتب برون. طالبان به تازگی وعده کردن که در ماه حمل مکتب ها را بر روی تمامی دختران در سراسر افغانستان می گشایند، اما اقتدار هنوز شک دارن، یک تعداد دیگه منتظر هستن که این بار وعده طالبان به دختران محقق خواهد شد یا نه. فرشته، من گزارش را مرور کردم در مورد ایران از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران. که در مارچ پارسال، در 8 مارچ پارسال گفته بود که با زنان و دختران در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشه. او مسئله ازدواج‌های زیر سن را مطرح کرده در گزارش و آمده که به اساس آمار دولت در نیمه اول پارسال بیش از 16,000 دختر بین 10 تا 14 سال ازدواج کردن و او پیشنهاد کرده که این روند باید فوراً متوقف شود. خب این یکی از نمونه هاست. بیشتر بگو با ما که وضعیت زنان در ایران چگونه است؟ از او 8 مارچ تا این 8 مارچ چقدر تغییر کرده؟
ببینید تغییر چندانی نکرده، همونطور که گفتم همون جنس درجه دو که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل به کار برده واقعا صدق میکنه، همچنان ادامه داره. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد رو هم اگه نگاه بکنیم، ایران از بین 156 کشور رتبه 150 قرار گرفته و فکر میکنم افغانستان بعد از ایرانه، یعنی کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان بعد ایران هستن. فقط این نشون میده که بین 156 کشور 150 بودن، نشون میده که خب وضعیت چقدر خراب هست در خصوص برابری زن و مرد و هیچ پیشرفتی حاصل نشده. ولی اگه بخوایم مثلا از فاصله همون گزارش به همین الان که داریم صحبت میکنیم برگردیم، میشه گفت سرکوب فعالان زنان بسیار شدت گرفته، حکم‌های بسیار سنگین زندان و خشونتی که اعمال میشه. مثلا نرگس محمدی یکی از برجسته‌ترین فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان هست، من دو روز پیش باهاش مصاحبه داشتم، دوباره باید برگرده زندان، مرخصی استعلاجی هست و میگفت این بار دیگه با اسلحه بازداشت میکنن فعالین زنان رو، یعنی کسی رو که به صورت مسالمت آمیز صرفا داره فعالیت میکنه اسلحه روش میگیرن و بازداشت میکنن. این نشون میده که بدتر هم شده وضعیت، بهتر نشده.
جامعه جهانی تنها بسنده میکنه با نکوهش ها و محکومیت ها؟
دقیقا همینطوره، یعنی غیر از دادن بیانیه یا اینکه نامه نوشتن به مقامات جمهوری اسلامی یا خواستن از اونها که مثلا این نقض حقوق زنان رو بس بکنید یا مثلا رفتار بهتری داشته باشید، تا الان چیز ملموس دیگری ما حداقل ندیدیم. ولی این سال گذشته یه تفاوت خیلی عمده که داشت این بود که ایران، مجلس ایران به دلیل خواست رهبر جمهوری اسلامی قانونی تصویب کرد برای جوانی جمعیت، افزایش جمعیت، و برای اون اومدن زنها رو از حق دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشتی محروم کردن. تا پیش از اون به صورت رایگان توضیح می شد، اینو که محروم کردن، این محرومیت و خشونت مضاعف برای زنان در شهرهای کوچک، در روستاها و مناطق محروم هست که دسترسی به چنین چیزهایی ندارن، یعنی به خاطر سیاست افزایش جمعیت خودشون اولین کسی که داره قربانی میشه زن و حقوق زنان هست.
پس نقاط مشترک زیاد وجود داره اینجا. در افغانستان هم بسیاری از زنان اعتراض دارن و زرنگیز تحقیقی که من دیدم، گزارش از سازمان ملل متحد در مورد زنان، در اونجا خواندم که در سراسر تاجیکستان زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی با تبعیض و نابرابری روبروستند که تا حد از فرشته هم شنیدیم در ایران. مثلا در این گزارش آمده که نمایندگی زنان در سیاست و تصمیم گیری تاجیکستان پایین تر از معیارهای بین المللی است. آیا چنین هست؟ یک مقدار در مورد مشارکت زنان در جامعه در تاجیکستان و مخاطبان ما بگو.
بله، واقعا وضعیت زنان در تاجیکستان از افغانستان و ایران نسبتا بهتر است از چند لحاظ، اما در واقع شکایت ها از جانب زنان از اینکه نابرابری است و برخورد نادرست می شود با آنها خیلی زیاد است، سرکرده از تحصیل تا به دالان های حکومت. در تاجیکستان طبق آمار اخیر 24% کارمندان دولتی زنان هستند و کارشناسان میگویند این خیلی واقعا کم است. چند سال پیش برخی از وکیلان ما پیشنهاد کرده بودند که این آمار حداقل باید تا 40% بالا برده شود، زیرا قشر زیادی مردم در تاجیکستان مست زنان و دخترانند.
در چه رده‌هایی کار میکنند؟ مثلا در کابینه و حیث وزیر و حیث سفیر و در مثلا پارلمان حضور دارند زنان؟
بله، بیشتر اونو هم در همون مقام‌های دوم سوم درجه هستند. مثلا اکثر معاونانی رئیسانی ناحیه ها زنانند. البته در یک وزیر هم داریم، وزیر مهنت در تاجیکستان زن است، اما در مجموع آنها در مقام های رهبری خیلی کمند. و همین
دختران خود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم گفته میشه،
بله، یکی از دختران
فعالند، درست؟
بله، یکی از دخترانش در سیاست فعال است، آزاده رحمان، که رهبری رئیسی دستگاه رئیس جمهور است. واقعا کارشناسان نگرانی میکنند که در تاجیکستان به اون حدی که ضرور است زنان فعال نیستند و راه هم داده نمیشه. و اون امور هم که هست اکثری صاحب نظران بر اینند که فقط به خاطر خودنمایشی، به خاطر پیشنهاد رقم ها به سازمان های بین الملل هستند. و
قرائت های دینی گوناگون هست در کشورهای مختلف اسلامی، مخصوصا در مورد حجاب و پوشش زنان، نوه پوشش زنان. مثلا در افغانستان طالبان به زنان گفتن که حجاب اسلامی را مراعات بکنن، عکسای بزرگ هم در برخی از مناطق نصب شد و که برقه سیاه و چادری آبی رنگ را نشان میده. اما برخی از زنان میگن که چونین پوشش های حجاب که طالبان میگن این جزء فرهنگ افغانستان نیست. آیا حجاب در تاجیکستان اجباری است؟ در این مورد یک مقدار به مخاطبان
نه، در تاجیکستان وضع برعکس است. چند سال اخیر مقامات برعکس با حجاب با روسری مبارزه میبرند و حتی گزارش های هم بود که زنان شکایت میکردند که در خیابان ها نرو یک ریدی مخصوص، یک عملیاتی مخصوص میشود که در اون چند کارمندی ساختارهای دولتی شرکت دارند، از جمله از مقامات انتظامی هم. زنان رو باز میدارند و خواهش میکنند که روسریشان رو بگیرند. و این بحث واقعا خیلی زیاد بود در سالهای پیش، این تا به دادگاه هم رسیده بود این موضوع حجاب و منع پوششیان در میان زنان، مخصوصا دختران، زنانی که در مثلا ساختارهای دولتی کار میکنند یا دانشگاه میخونند با این چیز مشکل دارند، اونو در اکثر موارد با روسری نمیتوانند داخل شوند، تحصیل رو ادامه دهند.
مقامات استدلالشان چیست که نمیذارن زنان و دختران؟
بله، آنها سبب رو چنین شرح میدهند که این لباسی مونست، لباسی غیر ملی است و هدف میگویند بیشتر ترغیب لباسی ملی است و ما باید بیشتر به همون لباسی ملی تاجیکی یا لباسی آزاد رو بیاریم. در این زمان پوشش لباسی اروپایی آزاد است و از چنین دخترانی که مثلا رویسری میپوشند در اکثر حالت خواهش میشود که یا لباسی ملی پوشند و اون رومال کلون خود رو از سر دور کنند. و زنان البته از این راضی نیستند، اونایی که مثلا سطر میپوشند بسیارش انتخاب میکنند کنج خانه رو دیگر و اگر جای فعالیت میکردند دور میشوند یا شکل رومال بندی خود رو دیگر میکنند.
اینجا یک تفاوت وجود دارد. از ایران یک مقدار با ما بگو در این مورد، هرچند یک چیزهای میداریم ما ممکن است
این شباهتی سه کشور این هستش که هم افغانستان هم تاجیکستان هم ایران درباره پوشش شباهت و نقطه اشتراکش اینه که زنها تصمیم گیر نیستن، خودشون اجازه ندارن که انتخاب بکنن میخوان حجاب داشته باشن، در چه سطحی، روسری، چادر یا کمتر یا بیشتر، یا اینکه نداشته باشن. توی تاجیکستان ممنوعه، توی ایران اجباری حجاب، اونجا زنها برعکسش مبارزه میکنن، توی ایران برعکسش، یعنی با حجاب اجباری مبارزه میکنن، میگن باید ما انتخاب، حق انتخاب داشته باشیم، هر کسی اون چیزی که دوست داره رو بتونه بپوشه. این برمیگرده به همون بحث مالکیت بدن زن که متاسفانه توی کشورهای ما به رسمیت شناخته نمیشه، از قوانین شرع که منتج میشه قوانین حاکم بر کشور این مشکلات پیش میاد، یا توی تاجیکستان برعکسش پیش میاد. اما تو بحث قبلی اون مشارکت زنان، یه چیزی که ما توی ایران هست اون هم باز شباهت داره به تاجیکستان، گفتن که معاونین ادارات و اینا اکثرا زن هستن. توی ایران هم در سطح رده بالا زنها نمیتونن، مثلا بر اساس قانون و تفسیری که شورای نگهبان داره، زن نمیتونه بره برای ریاست جمهوری. چند نماینده مجلس داریم ولی ما وزیر زن نداریم، مدیر کل زن نداریم، استاندار زن نداریم. بیشتر اون چیزی که من به نظرم میرسه شوی نمایش مشارکت زنان هست تا خود مشارکت زنان. به عنوان نمونه اخیراً اومدن سازمان انرژی اتمی ایران یه مشاورت درست کردن به اسم مشاور زنان و خانواده و یه خانم گذاشتن اونجا. خب مشاور زنان و خانواده به چه درد سازمان انرژی اتمی میخوره؟ چون اجازه نمیدن رئیسی و مدیر کل اونجا بشه، معاونش بشه. پستای نمایشی اینجوری ایجاد میکنن که در ظاهر نمایش بدن که بگن که ما زنهامون مشارکت دارن. و اتفاقا همونجا باز یه مشکل دیگه هم که به وجود میاد اینه که وقتی تا میگن زنان، پشتبندش میگن و خانواده. یعنی زن به عنوان زن هویت نداره، زن در خانواده تعریف میشه. و توی افغانستان فکر میکنم که یکم در دولت قبلی قبل از طالبان وضعیت بهتر بود. حتی ما مقایسه میکردیم میگفتیم افغانستان داره از ایران پیشی میگیره، ولی الان به نظرم
پس از 2001 واقعا صفحه جدید برای افغانستان گشوده شد که زنان هم تانستن در بخش های مختلف جامعه حضور پررنگ داشته باشن. مثلا زنان به حیث وزیر، سفیر،
همونو میگم از ایران پیشی میگرفت. ولی الان
دقیقا نمی حرفی بود که در افغانستان هم گفته میشد و در ایران هم ما بحث های زیاده داشتیم که مردم شاید تا حد حسرت آنچه که در افغانستان وجود داشت میخوردن. اما پس از سقوط جمهوریت وضعیت تغییر کرد. وقتی شاهد اعلام کابینه بیش از 30 نفری طالبان بودیم، هیچ زنی در کابینه حضور نداره و در رده های بالایی هنوز از حضور زنان خبر نیست. بسیاری از زنان در ادارهای دولتی وظایف خود از دست دادن. خب بیاین اندک در مورد آموزش زنان و دختران صحبت کنیم. چرا برخی از محققان میگن که آموزش دختران هست که مستقیما ارتباط داره به توانمند شدنشان و بالاخره این به یک شکل گره میخوره و رشد اقتصادی و توسعه پایدار و اینها. در تاجیکستان وضعیت از چه قرار است در مورد آموزش دختران اگر بگویی؟
البته در تاجیکستان وضع در شهرها از مضافات فرق میکند. در شهرها اکثری دختران دسترسی دارند به تحصیل، اجازه دارند، میخوانند، فعالند. اما در منطقه ها، مخصوصا در ده ها جای ها که اکثرا مکتب ها دور از منزل زیست دختران قرار دارند، به این دلیل اکثر دختران از تحصیل می توانند دور مانند و یا پدران و برادران مانع تحصیل آنها شوند. و یک چیزی دیگر هم این است که مثلا شرایط مالی خانواده هم بعضا سبب می شود که دختران از تحصیل دور می مانند، چون وقت انتخاب در آیله، وقتی اویله در روبرو انتخاب قرار میگیرد که برای تحصیل دخت ادامه تحصیل دخترش سرمایه گذاری کند یا پسرش، البته او پسر رو انتخاب میکنند، چون این اندیشه رایج است که دختر شوهر میکند میرود، دختر مالی مردم است و بیشتر اونا برتری میدهند به اینکه پسرانشان در دانشگاه تحصیل کنند، صاحب معلومات شوند. و این هم یک دلیل می شود که دختران بعدی ختم مکتب میانه دیگر از تحصیل دور می مانند و به شوهر داده می شوند بدون یگان معلومات. و آینده هم وقتی شوهرانشان به مهاجرت می روند که می دانید در تاجیکستان این پدیده خیلی زیاد است، بیش از 1 میلیون در مهاجرت قرار دارند مردان، و دیگر زندگی با همین می ماند بر روی دوش زنان تربیه کودکان، تامین آنها، مردانان بعضن دیگر اولادار میشن در روسیه میمونند با همین و بدون معلومات نمیتواند جای کار کند، زن تمیقل اذیت میکشد و سختی های زیادی روی.
حالا شاید جالب باشه که بدانیم در مورد فرصت های شغلی یک مقدار گفتیم، اما فرصت های آموزشی در ایران برای زنان چگونه است؟
تو ایران فرق میکنه با چیزی که در مورد افغانستان گفتن. بر اساس خود آماری که تاجیکستان بله ببخشید، بر اساس آماری که وجود داره، تعداد زنان و دخترانی که وارد دانشگاه ها میشن و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن الان بسیار بیشتر از مردان و پسران هست هر سال، علارغم این که حکومت خیلی سیاست های تبلیغی بسیاری برای خانه نشین کردن زنها و اون مقدس کردن نقش مادری و ازدواج و این چیزها به کار برد، ولی زنها پیشتاز هستن در این قضیه. مشکلی که وجود داره برمیگرده به قوانین، اینکه بعد از ازدواج حق ادامه تحصیل، حق در واقع اجازه کار کردن در بیرون از خانه، همه اینها برمیگرده به مرد. یعنی اگر شوهر اجازه نده، زن بر اساس قانون مجبور خونه بشینه، ادامه تحصیل نده یا سر کار نره، یا حتی بحث خروج از کشور، اگر شوهر اجازه نده زن میتونه خیلی راحت ممنوع الخروج بره، زن حق خروج از کشور نداره. ولی چیزی که بسیار امیدوار کننده است این بالا رفتن آگاهی زنان جامعه ایران هست. حالا شبکه‌های اجتماعی هم بسیار میبینیم تا چه سطح این آگاهی بالا رفته و تا چه سطح مشارکت میکنن و کمپین‌های مختلف به وجود میاد و این هستش که میرسه به اونجایی که تعداد زنانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن از تعداد مردها بالاتر میره.
در ضمن در تاجیکستان هم این علاوه کنم، با اینکه کم و بیش دخترها از تحصیل دور میمونند، ولی مثلا کارشناسان و همون نظرسنجی ها معلوم کرده است که هنگام در تحصیل عموماً دختران فعالترند، دختران از نگاه دانش بهتر از پسرانند، که یعنی این چیزا هم هست که واقعا امیدوار کننده است.
تشکر از این یادآوری. حتما در مورد آموزش دختران در مورد در افغانستان
من می‌خواستم بپرسم، یکی این که خب بعد از اومدن طالبان مدارس دخترونه عملا تعطیل شده، دانشگاه هم همینطور، دختران نمیتونن برن، آیا تغییری کرده یا نکرده؟
این بار متفاوت است نسبت به دوره اول حاکمیت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001، به این مفهوم که این بار مثلا اینا گذاشتن که دختران تا صنف 6 به مکتب بروند و در برخی از ولایات تانستن تا صنف 12 هم به مکتب برند. اما در مورد دانشگاه ها که گفتید، پوانتون ها باز شده برای پسران و دختران و طالبان به تازگی وعده کردند که دروازه تمامی مکتب ها را بروی همه دختران در ماه حمل، یعنی تا چند روز دیگر می گشایند، چیزی که جامعه بین المللی در رأس آمریکا بارها از طالبان خواستن که چنین بکنند. با دختران که صحبت می کنیم، اونها امیدهای دارن، آرزوهای دارن و منتظرن که این بار آیا وعده طالبان عملی خواهد شد یا نه.
اگر اجازه باشه من هم در مورد افغانستان یک سوال داشتم. طریق گزارش هم میدیدیم که زنان هم اینجا صدا بلند میکردن، اعتراض ها میکردن برای آزادی های خود. در این روزهای اخیر هم این سر و صدا ها نسبتا کمتر شده است. دلیلش چی است و چی شد سرنوشت زن ها؟
یکی از دلایل عمده این است که طالبان برخی از زنان را بازداشت کردند، هرچند عده‌شان دوباره رها شدن، اما نفس بازداشت به خاطر اینکه اونا صدای خود را بلند کرده بودند و تظاهرات مسالمت آمیز کرده بودند، این تأثیر گذاشت بر تمامی روند اعتراض ها و این روزها ما شاهدیم که موج تظاهرات به نسبت خاموش شده. اما در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در فیسبوک زنان فعالند و همچنان زنانی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه. شما میدونید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 7 ماه گذشته هزاران نفر از افغانستان بیرون شدن که زنان هم مشمولشان هستند و حال اونا در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالند و صدای زنان افغانستان را بلند میکنند فعالانه. اما در درون افغانستان ما شاهد ادامه روند بازداشت زنان معترض بودیم که سر و صداهای را هم به همراه داشته. سازمان ملل متحد در مورد صحبت کرده، مثلا دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل بارها واکنش نشان دادن و از طالبان خواستن که این روندها را متوقف بکنن. خب ناگزیر مثلث امروز را اینجا به پایان ببریم. زنانگیز نوروز شاهی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، و فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، خیلی ممنون از اشتراک